ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه دوشنبه 18 دی ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم رضا جمالی. رضا
ممنونم مهدی، درود بر شما شنوندگان گرامی. مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران روز دوشنبه در شاهدشهر محل سرنگونی این هواپیما برگزار شد. در این مراسم که تصاویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، اعضای خانواده‌های قربانیان اعلام کردند برای رسیدن به عدالت می‌جنگند. منظر زرابی که 4 عضو خانواده‌اش در این پرواز کشته شدند، بیانیه انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی را در این مراسم خواند. روز یکشنبه همچنین در چندین شهر جهان از جمله تورنتو، مونترال، لندن، پاریس، سیدنی و چند شهر دیگر آلمان هم مراسم 4 سالگرد برگزار شد. در همین باره در همین مجله خبری بیشتر خواهید شنید. اما محمود علیزاده طباطبایی وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی میگوید که متهم ردیف اول این پرونده آزاد شده است. به گفته آقای طباطبایی، دیوان عالی کشور با وجود گذشت 10 ماه از اعتراض او و خانواده‌ها به حکم دادگاه هنوز تصمیمی نگرفتند. محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با سایت دیدبان ایران گفت که تنها یکی از متهمان در بازداشت بود که آزاد شده و دیگر متهمان نیز به دلیل قطعی نشدن حکمشان بازداشت نشدند. در ایران رئیس قوه قضاییه خواستار تعقیب قضایی کسانی شد که به گفته او پس از حادثه تروریستی کرمان با دشمن همصدایی کردند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه به نقل از غلام حسین محسنی اژه‌ای نوشته است که این افراد در زمین دشمن بازی کردند و دادستان‌ها نباید این اقدامات را نادیده بگیرند. پس از انفجارهای که منجر به کشته شدن 10 نفر در مراسم 4 سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در کرمان شد، محمد موحدی دادستان کل کشور دستور داد که کاربران شبکه‌های اجتماعی که به گفته او در مورد کشته شدگان انفجارهای کرمان حرمت شکنی کردند شناسایی شوند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده در دیدار با وزیر خارجه قطر گفت که واشنگتن با کوچاندن اجباری فلسطینی ها از نوار غزه مخالف است. او روز گذشته در ادامه 4 سفر منطقه خود بعد از آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در قطر گفت که فلسطینی ها نباید برای ترک غزه تحت فشار قرار بگیرند. آقای بلینکن امروز دوشنبه در امارات و عربستان سعودی با مقام های این کشور دیدار کرد و سپس به اسرائیل، کرانه باختری و مصر سفر خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا در قطر درباره گسترش درگیری‌ها در منطقه هشدار داده و گفته است که این جنگ به آسانی می‌تواند گسترش یابد. در خبر دیگر، سفیر جمهوری اسلامی در سوریه هم می‌گوید که آمریکا از طریق یک کشور عربی خلیج فارس پیامی برای حل فراگیر بحران منطقه ارسال کرده است. به گزارش ایسنا، حسین اکبری گفته است که آمریکا در پیامی که 10 روز پیش ارسال شده خواستار مساعدت در پایان دادن به بحران منطقه شده است. ناصر کنعانی سخنگوی قوه قضاییه هم تصدیق می‌کنم سخنگوی وزارت خارجه هم امروز در یک نشست خبری در تهران ارسال پیام غیر مستقیم آمریکا به ایران را تایید کرد. و حزب الله لبنان هم تایید کرد که در حمله هوایی اسرائیل یک فرمانده ارشد این گروه کشته شده است. نام این فرمانده وسام حسن طویل نامیده شده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام امنیتی لبنان گزارش داد که اسرائیل خودروی حامل این فرمانده نظامی را در شهرک خرق سلام در جنوب لبنان هدف قرار داده است. پیش از این اعلام شده بود که در جریان حملات ادامه دار اسرائیل به جنوب لبنان بیش از 130 تن از اعضای گروه حزب الله کشته شدند.
سپاسگزارم ازت رضا جمالی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. در خبرها هم اعلام شد مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران امروز در ایران برگزار شد. وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان از آزادی متهم ردیف اول پرونده خبر داده. گفتگویی خواهید شنید با البرز صادقی که چهار عضو خانواده‌اش را در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داد. صبح روز دوشنبه امروز یکی از فرماندهان میدانی حزب الله لبنان توسط ارتش اسرائیل کشته شد. خواهید شنید درباره تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله که روز به روز در حال افزایشه. و یک روزنامه هلندی گزارشی منتشر کرده و بر مبنای اون نوشته که ویروس رایانه‌ای ساکسنت توسط یک مهندس هلندی در تأسیسات هسته‌ای نطنز در ایران کار گذاشته شده بود. چه بود ماجرا و سرنوشت این مهندس هلندی چه شد؟ شرمنده مجله شامگاهی باشید. مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران در چندین شهر جهان از جمله تورنتو، مونترال، لندن، پاریس، برلین و سیدنی برگزار شد. در تهران هم خانواده‌های قربانیان روز دوشنبه در محل سرنگونی این هواپیما مراسمی را برگزار کردند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
در سال روز ساقط شدن هواپیمای PS752 توسط موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گروهی از خانواده‌های قربانیان این واقعه در شاهد شهر استان تهران محل سرنگونی این هواپیما گرد هم جمع شدند. در این مراسم که ویدیوها و تصاویری از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، اعضای خانواده‌های قربانیان اعلام کردند که برای رسیدن به عدالت خواهند جنگید.
مرا یادآور در هواپیمایی که به مقصد رسید.
منظر زرابی که چهار عضو خانواده‌اش در این پرواز کشته شدند، بیانیه انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی را در این مراسم خواند که تصریح کرده است انتظار خانواده‌ها روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت است.
من یاد آورم در جنایتی که کشتار دست جمعی بود و به دست حکومت جمهوری اسلامی رقم خورد.
سخنران دیگر این مراسم توران شمس‌اللهی، مادر حامد اسماعیلیون بود که به ممنوع الخروج شدنش و جلوگیری از سفرش به کانادا واکنش نشان داد.
ما برای سفر به کانادا و رفتن نزد پسرمان به کسی التماس نخواهیم کرد. کسی را که چیزی برای از دست دادن ندارد، از مرگ و شکنجه و ممنوعیت نترسانید.
اخیراً گزارش‌هایی از تهدید، توقیف گذرنامه، ضرب و شتم و احضار خانواده‌های هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران منتشر شده است. همزمان مراسم‌های دیگری نیز در شهرهای مختلف جهان از جمله تورنتو، مونترال، لندن، پاریس، برلین و سیدنی برگزار شده است که در آن سخنران‌ها و شماری از اعضای خانواده‌های قربانیان بر تداوم دادخواهی تأکید کردند. انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز PS752 نیز در بیانیه‌ای که در چهارمین سال سرنگونی این هواپیما منتشر شده، ضمن قدردانی از تلاش‌های دولت‌های کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد در ارجاع این پرونده به دیوان بین‌المللی دادگستری، تصریح کردند که از این روند حقوقی انتظار روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت دارند. در این بیانیه آمده است که این چهار دولت متضرر تا ماه اکتبر سال 2024 مدارک خود را در دادگاه لاهه ثبت خواهند کرد و سپس جمهوری اسلامی فرصت دارد تا مستندات خود را به این دادگاه ارائه کند. انجمن خانواده‌های قربانیان در این بیانیه تأکید کردند که این خانواده‌ها علاوه بر بررسی ویژه پرونده در دادگاه لاهه، خواستار باز شدن پرونده جنایی در این رابطه توسط پلیس فدرال کانادا و همچنین قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی هستند. پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دی ماه سال 98 کمتر از 3 دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه تهران هدف دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی 176 سرنشین آن کشته شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از 3 روز انکار سرانجام شلیک موشک به این هواپیما را پذیرفتند، اما آن را به خطای انسانی نسبت دادند.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید در رابطه با برگزاری مراسم چهارمین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه. اما محمود علیزاده طباطبایی، وکیل چند خانواده قربانی سرنگونی هواپیمای اوکراینی اعلام کرده که متهم ردیف اول این پرونده آزاد شده است. به گفته آقای علیزاده طباطبایی، سایر متهمان نیز چون حکمشان قطعی نشده بود اصلا بازداشت نشدند. پیشتر گفتگوی داشتم با البرز صادقی از خانواده قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی که در این واقعه 4 تن از بستگانش را از دست داده و از او درباره خبر آزادی متهم ردیف اول پرونده پرسیدم.
انتظار دیگه ای هم نداشتیم از عدالت جمهوری اسلامی. همونطور که صحبت های امروز پدرم هم بود توی مراسم سالگردی که امروز برگزار شده بود، تعداد خیلی زیاد از خانواده ها نماینده 70 نفر از جان باختگان شکایتشون رو پس گرفتن از دادگاه به خاطر بی‌عدالتی و عدم رسیدگی به اون شکایتی که داشتن و مشخصا از تعدادی از فرمانده های سپاه و مقامات جمهوری اسلامی شکایت کرده بودند و هیچ کدوم از این شکایت ها در واقع رسیدگی نشده توسط دادگاه و همین علت شکایتشون رو پس گرفتن و ما هیچ انتظار دیگه‌ای نداشتیم.
آقای علیزاده مطرح کرده در مورد شکایت از مسئولین هواپیمای نظامی و سیاسی، دادسرا اعلام کرده که این شکایت مشمول مرور زمان شده و قرار نیست بهش رسیدگی بشه.
هیچ اظهار نظری راجع به این نمیتونم بکنم به خاطر اینکه قبلا هم راجع به حتی میدونیم که اینو بردن در دادگاه نظامی که بشه که به خیلی از جرائم دیگه رسیدگی نکنن، از قبیل جرائم پزشکی قانونی یا بسیاری از جرم‌های دیگه، به این علت که آره اینجا دادگاه نظامی است و به این جرائم رسیدگی نمیشه در دادگاه نظامی و قطعا این هم شامل همون روند شده و به همین روش‌ها تونستن که در واقع میخوان که افکار عمومی رو اقناع کنن، ولی قطعا این اتفاق نمیافته.
آقای صادق، شما 4 تن از بستگانتون رو در جریان شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای اوکراینی از دست دادین. آیا شما خانوادتون وکیل دیگری داشت برای پیگیری این پرونده؟ تا چه زمانی، تا کی پیگیر بودید؟ خانواده پیگیر بودن برای این پرونده در جمهوری اسلامی؟
بله، ما پدرم خودشون وکیل هستن و همه پرونده رو با خون دل و اشک چشم خوندن و هر روز می‌رفتن با چه مشقتی این پرونده رو می‌خوندن، ولی ما وکیل مستقل هم داشتیم در این حال که در واقع تعداد زیادی از خانواده‌ها رو هم وکالت می‌کردن. پدرم همون روز اول اصرار داشتن که این پرونده باید در ایران مورد بررسی قرار بگیره تا بتونیم به جهانیان، یعنی واقعا به همه افکار عمومی ثابت کنیم که هیچ اراده‌ای پشت این دادگاه نیست برای تحقق عدالت و روشن شدن حقیقت و از طریق این مجامع بین‌المللی رو قانع کنیم که این باید توسط یک بنیاد مستقل و بین‌المللی مورد تحقیق قرار بگیره و عدالت به این شکل شاید جاری بشه.
در جریان دادگاه هایی که برگزار شد، پدرتون آقای صادقی یا وکیل خانواده حضور داشتند؟
بله، پدرم من فکر میکنم 17 یا 18 جلسه حضور داشتند و در نهایت به قدری بی‌عدالتی، بی‌احترامی و حد که حرمت شده بود شکایت رو در جلسه در واقع فکر میکنم 17 هم یا 18 هم به صورت دست جمعی شکایت رو پس گرفتن و به نوعی اثبات شد به همه افکار عمومی و جهانیان که این دادگاه بی‌دادگاهه و قرار نیست عدالتی توش شکل بگیره.
آیا در جریان رسیدگی متهمان هم حضور داشتن در دادگاه؟ شما اطلاعی دارید؟
بستگی داره متهمان رو
متهمانی که دادسرا اعلام کرده بود و به عنوان حالا مسئولین این اتفاقی که افتاده معرفی شدن از دید جمهوری اسلامی.
چند نفر آورده بودن و اون جلو در واقع این نقل قول مادرم هست که با کلی تشریفات و بادیگارد و کلی احترام چند نفر اون جلو بودن، ولی احراز هویت شده باشن برای خانواده‌ها که آیا اینها 9 نفر فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم اسمشون مشخص هست، ولی همونجوری که عرض کردم اسمهایی دادن به خانواده ها. آیا اینها همون اسما هستن؟ آیا اینها همون کسایی هستن که شلیک کردن یا در واقع درگیر این جنایت بودن؟ حتی از دید جمهوری اسلامی روشن نیست برای خانواده ها.
و از دید خانواده ها باید مسئولین رده بالاتر از جمله آقای حاجی زاده به عنوان متهم در دادگاه حضور پیدا میکردن، درسته؟
بله، آقای حاجی زاده، آقای باقری، عابد زاده، رضایی فر و مقامات بله جمهوری اسلامی. بله، اینها نفرهای اصلی هستند که خانواده‌ها به صورت مشخص شکایت کردن و به دادگاه تقدیم کردن این لایحه ها.
و پیگیری در دادگاه‌های بین‌المللی به کجا انجامید؟
همونطور که می‌دونید الان تو دادگاه کانادا و 4 کشور متضرر این شکایت رو به دادگاه بین‌المللی لاهه بردن و جمهوری اسلامی 6 ماه وقت داره که مدارکی که دادگاه لازم داره رو ارائه کنه.
و فکر میکنین که سرانجام این پرونده با توجه به همه چالش هایی که در داخل و خارج کشور وجود داره به کجا بیانجامه؟
حقیقتا من چیزی که هست، ما هیچ وقت نمیتونیم به عدالت که مد نظرمونه برسیم. قطعا عدالت اینه که بچه همون به خونه برگردن، اما من فکر میکنم که به قول مادرم بچه ها سفیران صلح میشن و همین پرونده باعث سقوط جمهوری اسلامی خواهد شد.
البرز صادقی بود، ساکن اسلوی نروژ، از خانواده قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
صبح امروز دوشنبه وسام الطویل از فرماندهان میدانی گروه حزب الله لبنان در بمباران خودروش توسط ارتش اسرائیل کشته شد. رویدادی که در سایه تشدید تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله صورت می‌گیرد. در همین حال و همزمان با افزایش هشدارهای مقام‌های اسرائیلی به حزب الله، رفت و آمد مقام‌های بین‌المللی به منطقه با هدف رایزنی برای جلوگیری از گسترش جنگ بیشتر شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
یک شنبه مانیتورهای فرودگاه بین المللی بیروت پایتخت لبنان هک شد توسط گروهی که خود را جیش الرب یعنی ارتش پروردگار می نامد، گروهی که خود را مخالف حزب الله لبنان معرفی می کند. پیامی که بر روی مانیتورها پخش شد خطاب به حسن نصرالله دبیر کل گروه حزب الله بود، گروهی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران که از سوی آمریکا به عنوان گروه تروریستی شناسایی شده است. در این پیام به حسن نصرالله نسبت به وارد کردن لبنان به ورطه جنگ هشدار داده شد. همچنین حزب الله لبنان را متهم کرد که از فرودگاه برای قاچاق سلاح استفاده می‌کند. رویدادی دو روز پس از سخنرانی حسن نصرالله که در آن اسرائیل را تهدید به جنگ گسترده کرد.
سيكون قتالنا بلا سقوف، بلا حدود، بلا قواعد، بلا ضوابط.
جلوگیری از گسترش جنگ در خاورمیانه موضوعی که از دلایل سفر منطقه‌ای آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اعلام شده است. آقای بلینکن که امروز به امارات رفته، یک شنبه در پایان سفرش به قطر چهارمین ایستگاه سفر منطقه‌ایش گفت:
So from day one
از روز اول تمرکز بر جلوگیری از گسترش تنش از اولویت‌های اصلی ما بود. برای همین از روز 7 اکتبر این چهارمین سفر من به منطقه است و این موضوع در مرکز گفتگوهای دیروز من با آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه و صبح امروز با ملک عبدالله پادشاه اردن و گفتگوهای امروزم با امیر و نخست وزیر قطر بود.
این در حالی است که تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان شدیدتر شده است. ارتش اسرائیل یک شنبه اعلام کرد که حزب الله یک پایگاه کنترل ترافیک هوایی در شمال اسرائیل را هدف قرار داد، رویدادی که با واکنش اسرائیل مواجه شد. بنابر اعلام سخنگوی ارتش اسرائیل، بمباران منطقه‌ای در جنوب لبنان در پاسخ به این حمله به کشته شدن دست کم 7 تن از نیروهای حزب الله انجامید. تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله باعث کوچ هزاران نفر از ساکنان شمال اسرائیل و جنوب لبنان شده است. حزب الله میگوید در پشتیبانی از گروه افراطی حماس در جنگ با اسرائیل در نوار غزه مواضع اسرائیلی را هدف قرار میدهد. گروه حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه دولت بار دیگر به حزب الله هشدار داد.
من به حزب الله توصیه میکنم از درسی که در ماهای اخیر به حماس داده شده یاد بگیره. ما مصمم به دفاع از کشور و مردممون هستیم. ما میخواییم ساکنان شمال رو به شکلی امن به خونه هاشون برگردونیم. این یک هدف ملی مشترکه که متعهد به تحققش هستیم. اگر از راه دیپلماتیک ممکن باشه این کار رو میکنیم، اما اگر نه به روش‌های دیگه متوسل میشیم.
و ایم لا نفعل به دراخیم اخیروت.
تشدید تنش میان اسرائیل و حزب الله در روزهای اخیر پس از آن روی می‌دهد که صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس هفته گذشته در حمله‌ای منتسب به اسرائیل به منطقه زاهیه در حومه جنوبی بیروت به همراه تعدادی از همراهانش کشته شد. منطقه‌ای که تحت نفوذ حزب الله قرار دارد. شرایطی که جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بر آن داشت تا به منظور رایزنی برای جلوگیری از کشیده شدن جنگ به لبنان به این کشور سفر کند. او در کنفرانس خبری با وزیر خارجه لبنان گفت
جلوگیری از تشدید تنش در خاورمیانه بسیار مهم است. باید جلوی کشیده شدن لبنان به تنش منطقه‌ای را گرفت. من اینجا هستم در حالی که شاهد تشدید نگران کننده تبادل آتش در مرزهای لبنان و اسرائیل هستیم.
تلاش برای جلوگیری از احتمال گسترش جنگ در خاورمیانه و پیامدهای آن با طولانی شدن جنگ در نوار غزه از موضوعات اصلی مباحثات این روزهای منطقه‌ای و جهانی است.
ایدیا جزائری گزارش می‌داد در رابطه با تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان. روزنامه هلندی فولکس کرانت روز دوشنبه 18 دی ماه در گزارشی فاش کرده که ویروس رایانه‌ای ساکسنت توسط یک مهندس هلندی در تأسیسات هسته‌ای نتنز در ایران کار گذاشته شده بود. رخنه کردن ویروس ساکسنت در تأسیسات هسته‌ای نتنز در سال 2010 سانتریفیوژهای زیادی را تخریب کرد و پیشبرد برنامه اتمی جمهوری اسلامی را چند سال به تأخیر انداخت. پیشتر گفتگویی داشتم با همکارم مانی پارسا از وبسایت رادیو فردا و از او درباره جزئیات این موضوع پرسیدم.
ماجرا به این صورتیه که روزنامه هلندی فولکس کرانت روز دوشنبه خبر داده که بعد از 2 سال تحقیقات به این نتیجه رسیده که اون ویروس کامپیوتری استاکسنت که سال 2010 خیلی خبرساز شد، یه مهندس هلندی اینو کار گذاشته بوده در تأسیسات هسته‌ای نتنز. برای این تحقیقات این روزنامه با افراد زیادی صحبت کرده، 10 نفر که تو این موضوع دخیل بودن، از جمله 19 نفر از کارکنان سازمان اطلاعات هلند. برنامه به این صورت بوده که این شخص به اسم اریک فان سابن که یه مهندس مربوط به حمل و نقل سنگین می‌شده، این از سال خیلی دور در خاورمیانه رفت آمد داشته، به ایران هم زیاد سفر می‌کرده برای کارش. بعد سال 2007 موفق میشه وارد مجتمع زیرزمینی نتنز بشه. این تجهیزات آلوده به بدافزار رو که خیلی هم پیچیده بوده تو محل اونجا نصب میکنه. گفته شده که در یک پمپ آب اینو جاسازی کرده بودن.
و مانی، آیا دولت هلند، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی هلندی اطلاع داشتن از این اقدام این مهندس هلندی؟
این گزارش اینطور میگه که خیر، هیچ کس اطلاع نداشته. فقط سازمان، 2 تا سازمان امنیت داره هلند، اصلی سازمان اطلاعات هلند و سازمان اطلاعات نظامی هلند، این دوتا میدونستن که در یک عملیاتی به رهبری آمریکا و اسرائیل برای خرابکاری در برنامه هسته ایران دخالت دارن، شراکت دارن، اما نمیدونستن جزئیاتش چیه. میگن خود این اریک فان سابن هم نمیدونسته احتمالاً که داره یه دونه جنگ افزار سایبری به قول معروف ویروس کامپیوتری نصب میکنه اونجا. گفته بودن تجهیزاتی اونجا وارد کن، اینم انجام بده. بعد اینم الان خبرساز شده که بعدن که متوجه شدن این نرم افزار نه فقط ایران بلکه به جای دیگه هم سرایت کرده و خیلی از کامپیوترهای دنیا رو آلوده کرده بود، حتی یکی از نیروگاه‌های اتمی هلند هم اون زمان نگران شده بود که نکنه برنامه‌هاشون به هم بریزه و مشکلی پیش بیاد. الان دولت هلند میگه که چرا ما جزئیات اینو نمیدونستیم. کار به پارلمان هلند کشیده، بعضی نماینده هم اکنون ناراحتن که چرا هیچ کس در جریان نبوده در هلند.
و مانی برامون میگی که اصلا این آقای اریک فان سابن که بوده و سرنوشتش شده؟
اریک فان سابن سال 2005 به استخدام، مطابق گزارشی که این روزنامه داده، روزنامه فولکسیان، سال 2005 به استخدام سازمان اطلاعات هلند در میاد. ایشون در منطقه خیلی رفت آمد داشته، کشور مختلف، سودان، ایران، شرق آفریقا، و همسر ایرانی هم اختیار کرده بود. در ایران هم زیاد رفت آمد میکرد، شخصی بوده نترس به قول همکاراش و با موتورسیکلت خیلی بیرون از جاده ها میرفته در کوه و دشت. ایشون سال 2005 که به استخدام این سازمان اطلاعات هلند در میاد، سال 2007 این تجهیزات رو وارد تاسیسات نتنز میکنه، سال 2009 هم به طرز مشکوکی کشته میشه.
آیا اشاره شده که حالا قبل از اینکه بریم سراغ کشته شدنش، آیا تو این گزارش اشاره شده که تحت چه عنوانی وارد تاسیسات نتنز میشه و این به اصطلاح بدافزار رو نصب میکنه؟
نه، اون جزئیاتش رو تو این گزارش نیاوردن که آیا به عنوان مهندس رفته اونجا، فقط نوشته که تونسته نفوذ کنه.
و داشتی به کشته شدنش اشاره میکردی و اینکه آیا سرنخی شواهدی در دست هست که طبق این گزارش که کشته شدنش عمدی بوده یا غیر عمدی؟
این یک سال پیش از اینکه این اصلا استاکسنت کار خودش رو شروع کنه توی نتنز، جونش رو میبازه، همین اریک فان سابن در دبی نزدیک خونش با موتورسیکلت تصادف میکنه. بعد روزنامه هلندی فولکس گراند میره با کسانی که اونجا حضور داشتن و شاهدان عینی صحبت کرده، اونا گفتن ما چیز مشکوکی ندیدیم که عمدی بودن این تصادف رو نشون بده. اما یکی از منابع امنیتی هلند به روزنامه فولکس گراند گفته که یک جمله گفته که این با جانش بهار رو پرداخت کرد، یعنی میتونه اشاره داشته باشه به عمدی بودن این مسئله.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شارل میشل رئیس شورای اروپا قصد دارد این نهاد را به مقصد پارلمان اروپا ترک کند و برای انتخابات ماه ژوئن سال جاری نامزد شده است. در صورت کنار رفتن آقای میشل 48 ساله از این منصب، رهبران اروپایی کار دشواری برای انتخاب جانشین او در پیش خواهند داشت. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
شارل میشل رئیس شورای اروپا در گفتگو با رسانه‌های بلژیکی اعلام کرده که در انتخابات پارلمان اروپا در ماه ژوئن نامزد می‌شود. بر این اساس در صورتی که میشل در انتخابات پیروز شود، از سمت خود به عنوان رئیس شورای اروپا کنارگیری خواهد کرد. این سیاستمدار بلژیکی که از سال 2019 این منصب مهم اروپایی را در اختیار داشته، نخستین رئیس شورای اروپا به شمار می‌رود که در انتخابات پارلمان اروپا نامزد می‌شود. در صورت کنار رفتن میشل 48 ساله، رهبران اتحادیه اروپا با یک چالش اساسی برای انتخاب جانشین او روبرو خواهند شد، چرا که در صورت عدم توافق برای گزینه جانشین، کشوری که ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد داشت، جلسات را مدیریت خواهد کرد. خبر بعد برای بروکسل این است که مجارستان از ماه ژوئیه، یعنی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، تا دسامبر 2024 به مدت 6 ماه ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه را بر عهده خواهد داشت و این بدان معناست که در صورت نبود شارل میشل و یا عدم توافق بر سر گزینه جانشین، این ویکتور اوربان خواهد بود که مدیریت جلسات را بر عهده خواهد داشت. در طی سال‌های اخیر اتحادیه اروپا چالش‌های بنیادین و اساسی فراوانی با بوداپست داشته و بر سر موضوعاتی چون جنگ روسیه، اختصاص کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین، مذاکرات برای پیوستن این کشور به اتحادیه و همچنین مسائل مهاجرتی با دولت ویکتور اوربان به اختلاف خورده است. در صورتی که میشل برای انتخابات پارلمانی نامزد نمی‌شد، تا نوامبر 2024 در سمت خود باقی می‌ماند تا پس از برگزاری انتخابات و همچنین رایزنی کشورهای اروپایی در خصوص ادامه کار او در این جایگاه و یا انتخاب فردی به جای او تصمیم گیری می‌شد. اما نخست وزیر پیشین بلژیک ترجیح داده خود برای آینده سیاسیش تصمیم بگیرد و احتمالاً از تابستان او را به جای شورای اروپا در پارلمان اروپا مشاهده خواهیم کرد. شورای اروپا که پس از کمیسیون اروپا دومین نهاد قدرتمند این اتحادیه است، در واقع یک سازمان بین دولتی است که نقش آن حفظ و حمایت از حاکمیت قانون در این بلوک و همچنین هماهنگی و نزدیک کردن دیدگاه‌های کشورهای عضو در خصوص موضوعات چالش برانگیز است. این نهاد اتحادیه از اختیار قانونگذاری برخوردار نیست و صرفاً توافقنامه‌ها و معاهدات کشورهای اروپایی را اجرایی کرده و آنها را ارتقا می‌بخشد. این نهاد همچنین در حفظ و حمایت از حقوق بشر در این مجموعه نقش دارد و یکی از مهمترین بازوهای آن نهاد دادگاه حقوق بشر اروپا است. انتخابات پارلمان اروپا در روزهای 6 تا 9 ژوئن سال جاری در تمامی 27 کشور اتحادیه اروپا برگزار می شود تا 720 نماینده‌ای که قرار است در این نهاد مردمی اروپایی حضور داشته باشند انتخاب شوند.
این هم از گزارش سعید جعفری. کوتاه فرصت داریم براتون بگم برای علاقمندان به سینما که 81مین دوره اهدای جوایز گلدن گلوب شامگاه یک شنبه و بامداد دوشنبه به وقت ایران در لس آنجلس آمریکا برگزار شد. فیلم سینمایی اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان برنده اصلی این مراسم لقب گرفت. 5 جایزه رو به خود اختصاص داد، از جمله بهترین فیلم درام و بهترین کارگردانی. سپاسگزار از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. وقت بخیر.